ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. بریتانیا و فرانسه و آلمان آزمایش موشکی جمهوری اسلامی و استفاده از ماهواره بر قائم را محکوم کردند. کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض به پیگیری نشدن مطالبات صنفی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. سازمان هواشناسی میگوید بارش برف و باران در ایران تشدید خواهد شد. درود دوباره به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران و پرتاب موشک موسوم به ماهواره بر قائم صدر را محکوم کردند. این سه کشور اروپایی عضو برجام تصریح کردند که سامانه استفاده شده در این موشک همان سامانه موشک‌های بالیستیک دوربرد ایران است. شنبه گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد یک ماهواره به نام ثریا را با استفاده از موشک ماهواره بر قائم صدر به فضا فرستاده. به نوشته بیانیه سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، جمهوری اسلامی به رغم درخواست جامعه جهانی برای توقف برنامه موشکی خود، همچنان این برنامه را توسعه می‌دهد. در ادامه اعتراض‌های جمعی کارگران، گروهی از کارگران گروه ملی فولاد ایران صبح شنبه امروز در اعتراض به عدم پیگیری مطالبات صنفی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی کردند. به گزارش کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، معترضان در بیانیه از نگاه بردهداری مسئولان استانی، بانکی و شرکتی در استان خوزستان به کارگران انتقاد کرده و وقت‌کشی مدیران را توهین‌آمیز قلمداد کردند. در پی اعتصاب چندین روزه کارگران در دی ماه گذشته، مسئولان وعده اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران را به آنها دادند، اما با تحقق نیافتن این وعده ها کارگران با تعیین ضرب العجلی اعلام کردند که در صورت تحقق نیافتن این وعده ها دوباره اعتراض می کنند. احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ایران، از بارش برف و باران در جاده‌های 11 استان ایران خبر داد. او گفت در برخی از نقاط استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، سمنان، اصفهان، مرکزی، همدان، قم، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری برف و باران تشدید می‌شود. در همین حال مدرسه‌های ارومیه، ماکو و سلماس در آذربایجان غربی به دلیل بارش برف تعطیل شده یا به طور غیرحضوری برگزار می‌شود. سازمان هواشناسی ایران هم با اعلام هشدار نارنجی گفته که سه‌شنبه این هفته 8 استان با برف و کولاک روبرو می شوند. منظور از هشدار نارنجی ایجاد خسارات احتمالی به دلیل تغییرات جوی است و نهادهای مرتبط برای کمک رسانی در حالت آماده باش خواهند بود. اما فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل برای امدادرسانی پناهندگان فلسطینی، اعلام کرد قرارداد چند تن از کارکنان این آژانس که به همکاری با حماس متهمند بلافاصله فسخ شده و تحقیقات فوری در این باره آغاز شده است. او گفت مقام‌های اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آنها گذاشتند که حاکی از آن است که چند کارمند این آژانس در یورش گروه افراطی حماس به اسرائیل نقش داشتند. در همین حال متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد تا زمانی که به اتهام‌های این 12 کارمند آژانس سازمان ملل برای امدادرسانی به پناهندگان فلسطینی رسیدگی نشود، ایالات متحده کمک‌های مالی اضافی به این آژانس را قطع می‌کند. اما دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه جمعه درخواست اسرائیل را درباره رد دادخواست آفریقای جنوبی که بر پایه اتهام نسل‌کشی اسرائیل در غزه مطرح شده بود رد کرد. این تصمیم واکنش‌های پرشماری را در پی داشت که شهاب عموپور نگاهی کرده به اونها.
تصمیم دیوان لاهه در مورد اتهام نسل‌کشی به اسرائیل در جنگ غزه واکنش‌هایی را در سطح بین‌الملل در پی داشت. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز جمعه 6 بهمن ماه در بخشی از تصمیمش درخواست اسرائیل را در مورد رد دادخواست نسل کشی توسط این کشور نپذیرفت. دولت اسرائیل از دیوان لاهه خواسته بود که این دادخواست را یک پارچه رد کند. در پیان بنیامین نتانیاهو تصمیم دیوان را یک لکه ننگ خواند. نخست وزیر اسرائیل اما افزود که این کشور ضمن پایبندی به قوانین بین‌المللی به دفاع از خود و شهروندانش ادامه می‌دهد. در ادامه واکنش‌ها، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای نوشت که انتظار دارد اسرائیل و حماس کاملاً از دستور دیوان لاهه پیروی کنند. آلمان نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که به تصمیم دیوان احترام می‌گذارد. کشور آفریقای جنوبی که خود این دادخواست را مطرح کرده بود، از تصمیم دیوان استقبال کرد. دولت آفریقای جنوبی این تصمیم را یک پیروزی قاطع برای حقوق بین‌الملل برشمرده است. وزارت امور خارجه و مهاجرین در دولت فلسطینی نیز با ابراز خوشنودی از تصمیم دیوان لاهه اعلام کرد که این یک یادآوری مهم است در مورد اینکه هیچ دولتی فراتر از قانون نیست. بر پایه گزارش‌ها، مقامات گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها در فهرست تروریستی قرار دارد نیز از تصمیم دیوان لاهه استقبال کردند. کشور مصر، همسایه اسرائیل، هم خوشنودیش را از تصمیم دیوان لاهه اعلام کرد و سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه‌اش این تصمیم را گامی مهم در محافظت از مردم فلسطینی خواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز تصمیم دیوان را ارزشمند خواند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، در تماس با همتای آفریقای جنوبی از این کشور برای طرح دادخواست به ضد اسرائیل قدردانی کرد. دیوان لاهه طی تصمیم اخیر به اسرائیل دستور نداد که به عملیات نظامیش در باریکه غزه پایان بدهد، اما از سوی از اسرائیل خواسته شد که بیدرنگ تضمین کند که نیروهایش مرتکب کشتار، زخمی کردن و نابودی زندگی فلسطینی ها نمی شوند و در این راستا همه تدابیر را به کار گیرد. دیوان لاهه همچنین در بخشی از تصمیمش از اسرائیل خواست که اقداماتی مؤثر و بیدرنگ را در راستای ارائه خدمات بشر دوستانه به فلسطینی ها انجام بدهد. در پی حمله گروه افراطی حماس در بامداد 15 مهر به اسرائیل که کشته شدن دست کم 1200 تن را در پی داشت، اسرائیل حملاتی مداوم را به غزه انجام می‌دهد که به گفته مقامات وزارت بهداشت حماس تا کنون بیش از 25000 کشته بر جای گذاشته است.
اما در همین باره محمد زرقامی از سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، پرسیده با توجه به آنچه در دادگاه لاهه تاکنون گذشته، گام بعدی چه خواهد بود؟
چون دادگاه پذیرفته که اولا صلاحیت رسیدگی به این دعوا رو داره، دوما موضوعی که آفریقای جنوبی مطرح کرده واقعا یک دعوای جدی است بر اساس کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرم نفس‌کشی، بنابراین معنیش این است که دادگاه به کار خودش ادامه میده و در مرحله بعدی به طور مفصل و دقیق به استدلال‌های دو طرف گوش خواهد کرد و نهایتاً شاید در عرض 2 سال، معمولاً چون موضوع نفس‌کشی موضوع مهمه و بعدم جنگی است که در حال اتفاق افتادن، مثل جنگ اوکراین روسیه که از 2 سال پیش تا حالا در حال اتفاق افتادن بوده، دادگاه ممکنه سعی کنه سریع‌تر، یعنی ظرف 2 سال، رأی نهایی رو بده. در اون رأی نهایی البته موضوع مهم اینه که آیا اسرائیل واقعا مرتکب جرم نفس‌کشی شده یا نه. امروز دادگاه به این سوال جوابی نداد، بلکه فقط یه سری اقدامات ضروری رو تصمیم گرفته که اسرائیل رو موظف کرده به این اقدامات توجه کنه و اونا رو انجام بده.
نکته‌ای که وجود داشت این بود که خب میشد دید واکنش حالا افرادی که به نوعی انتظار داشتند که دادگاه دستور بده که آتش بس جاری بشه در ارتباط با جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس، اما اون چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که چون این حکمی صادر نشد، بلکه تأکید شد که اسرائیل باید در عملیات خودش دقت کنه که آسیبی به شهروندان عادی نرسه. اما چگونه ممکنه که وقتی آتش بس نباشه و دادگاه هم چون این چیزی رو مد نظر قرار نمیده، ما انتظار داشته باشیم که اسرائیل مواردی رعایت کنه که منجر به آسیب دیدن شهروندان عادی نشه؟
آفریقای جنوبی در این مرحله حدود 10 خواسته داشت. خواستش این بود که دادگاه تصمیم فوری و ضروری بگیره و اول از همه، مهمتر از همه این دستورها، همین موضوع قطع فوری عملیات نظامی در غزه بود. دادگاه تقریبا میشه گفت که به همه خواسته های دیگه آفریقای جنوبی توجه کرد و همه اونها رو در دستور خودش گنجوند و موظف کرد اسرائیل رو به اجرای اونها، ولی این خاصی اولیه و مهم آفریقای جنوبی رو انجام نداد و حقوقدانایی که این قضیه رو دنبال کردن نظرشون این بود که احتمالاً همین خواهد بود، یعنی جای تعجب زیادی نیست. مهمترین علتش این است که دادگاه معمولاً وقتی میدونه که با تجربه از موارد قبلی وقتی میدونه که تقریباً غیر ممکنه از یه طرف دعوا یه چیزی رو بخواد که عملی نباشه، سعی میکنه که اون موضوع رو یه جوری از روش عبور کنه. در این مورد هم با توجه به اینکه هنوز 130 گروگان در نزد حماس هستن، نه تنها نتانیاهو بلکه هیچ نخست وزیر دیگه‌ای در اسرائیل از نظر سیاسی شاید در شرایطی نباشه که قبول بتونه بکنه یه همچین دستوری رو. به همین دلیل دادگاه این دستور رو بهش نداد، ولی در این حال وظیفه‌ای رو که دادگاه تعیین کرده اینه که عملیات نظامی اگر ادامه پیدا میکنه که ادامه پیدا خواهد کرد، اولا مطابق حقوق بین الملل بشر دوستانه باشه، ثانیا هیچ اقدامی صورت نگیره از این به بعد که منجر به جنایت نسل‌کشی یا نسل‌زدایی بشه، و اگرم یه وقت کسی یه اقدامی کرد، سربازی، افسری کاری کرد که ممکن است منجر به این مسئله بشه، باید فوری تنبیه بشه.
آیا ابزارش وجود داره آقای محمودی که چون این ابزاری برای نظارت، با توجه بازم من برمیگم به این موضوع که آتش بسی دستور داده نشده، چون این ابزاری وجود داره که بتونه محافظت کنه از شهروندان عادی با تصمیمی که دادگاه امروز گرفت؟
دادگاه به ایمان آخرین نکته که تصمیم گرفته اینه که اسرائیل موظف ظرف یک ماه گزارشی از اقداماتی که برای اجرای دستورات دادگاه کرده رو به دادگاه ارائه بکنه، و البته معنیش این است که اسرائیل باید در عرض یه ماه نشون بده که واقعا چقدر اقدامات تازه غیر از اون کاری که تا حالا کرده برای عدم تکرار اون جنایاتی که تا حالا قطعا صورت گرفته در اونجا کرده. و بعد خیلی موارد میشه که دادگاه تصمیم میگیره ولی طرفین گوش نمیدن، از جمله روسیه مثلا اقدامات فوری رو که دادگاه تصمیم گرفت انجام نداد و همجوری به جنگ هم به شدت ادامه داد و هنوز هم ادامه میده.
یعنی پس ضمانت اجرایی وجود نداره؟
دادگاه چرا؟ از نظر حقوقی اینا لازم الاجراست. دادگاه این مسئله رو در رأی نهاییش ملحوظ میکنه، اولا یعنی قطعا اونجا به ضرر اون کشوریست که اهمیتی به رأی دادگاه نمیده، و بعد وقتی رأی نهایی صادر شد البته مکانیسمی در اساسنامه سازمان ملل پیشبینی شده و اون این است که شورای امنیت این امکان رو داره که اون کشوری رو که رأی نهایی دادگاه رو انجام نمیده و سرکشی میکنه تنبیه بکنه. در مورد روسیه این عمل ممکن نیست چون حق وتو داره. در مورد اسرائیل هم تا حالا ممکن نبوده به خاطر اینکه آمریکا همیشه وتو میکرده، ولی به هر صورت رفتن به این دادگاه ها به خاطر این نیستش که حتما اون چیزی رو که نتیجه رو کردن میخواد بگیری، محکوم کردن در افکار عمومی دنیا بیشتر مورد نظره تا اینکه دقیقا رأی دادگاه اجرا بشه. ولی بازم اضافه باید بکنم در نهایت که 98.9% آرای دادگاه دیوان بین المللی لاهه تا حالا در طول تمام این سالهای دیوان بوده از طرف طرفین اجرا شده.
و اون تعبیری که آقای محمودی اگر در چند جمله، اون تعبیری که عده‌ای از موافقان صدور این رأی مطرح میکنن در مورد اینکه اسرائیل به این ترتیب به عنوان یک دولتی که نسل کشی کرده شناخته شده به صورت رسمی با این دادگاه، آیا این تعبیر تعبیر درستیه؟
تا حدی بله. ببینید دادگاه البته هیچ اینو نمیگه در این مرحله، نمیتونه بگه، قرار هم نیست بگه، ولی اگر متن رأی رو بخونید میبینید که تقریبا 100% باید بگم یا 97-98% تصویری رو که آفریقای جنوبی از اتفاقات داده و توضیحاتی که داده اینا رو همه رو دادگاه پذیرفته و تمام این تصویر دال بر این است که به احتمال زیاد اون چیزی که اتفاق افتاده نسل‌کشی است و این بار رو خیلی مشکل میکنه برای دفاع اسرائیل در آینده.
این در حالی است که مقامات اسرائیلی، مقامات و مسئولان در اسرائیل همواره برای موضوع تاکید کردند که در عملیات هاشون نهایت دقت رو انجام میدن تا کمترین آسیب به غیر نظامی ها برسه. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید، در بخش های بعدی باز خواهیم گشت.